بسم الله الرحمن الرحيم. ادله جواز تقلید یا حجیت فتوا را ملاحظه کردید، اعم از دلیل عقل و سیره و آیات و روایات، و این ادله عمدتا دیگه بررسی شد و پرونده این بخش رو می‌بندیم، میریم سراغ بعضی از ادله‌ای که در نقطه مقابل قرار داره، یه ادله‌ای اقامه شده یا ادعا شده یا احتمال داده شده که افاده بکند عدم حجیت فتوا، عدم جواز تقلید در نقطه مقابل ادله‌ای که حجیت و جواز را اثبات می‌کرد. در تاریخ ما هم سابقه داره فی الجمله قول به عدم جواز تقلید، هم به بعضی از این متقدمین نسبت داده شده که الان نام اون بزرگ را الان یادم رفت، که گفتند که در همین موسوعه نقل شده که بعضی در بین متقدمین قائل بودن که تقلید جایز نیست، و هم به نحوه خیلی بارز و برجسته در دوره اخباری ها این مسئله خیلی اوج گرفت و یکی از ارکان نظریه اخباری ها عدم جواز تقلید بود. مثلا اخباری ها تقلید را منع میکردن و اون را جایز نمیشمردن و به دیگرانی هم گاهی نسبت داده شده. یه بار دیگه هم اینچه من نقل کردم که طبق اون چی که بعضی جاها نوشته شده و مسموعاته، مثلا ملا صدرا هم مثلا همچین چیزی میگفته که حالا خیلی من دقیق نمیدونم چی میخواسته بگه. در هر صورت در نقطه مقابل قول به حجیت فتوا و جواز تقلید، قولی و احتمالی وجود دارد مبتنی بر عدم جواز تقلید و عدم حجیت فتوای فقیه برای دیگران. البته معناش اینه که در صورتی که مولد علم نباشد، الا اگر علم و اطمینان ایجاد بکنه که اون تقلید طبعا نیست. این نظر در حقیقت میگه اونگاه که علم تولید نکنه فتوای فقیه، این اعتبار به حجیتی نداره. همین عدم اعتبار به حجیت طبعا مبنای این است که جایز نیست به اون عمل بشه. در واقع اصل نظریه عدم حجیته، یعنی این نظر کارشناس در این نوع مسائل حجیت ندارد. نتیجه عدم حجیت اینه که نمیشه طبق اون نظری که حجیت نیست کسی عمل بکنه و بخواد رفتار و اعمال خود را بر اساس اون تطبیق بده. این یک نظر در نقطه مقابل نظر رایج و متداول و مشهور، بلکه نظری که گاهی ادعای اجماع هم شده، ولی در هر صورت در نقطه مقابلش هم یک احتمالی و نظری از دیرباز وجود داشته و در دوره اخباری ها خیلی تبع اون بالا گرفت. این نظر باید ببینیم مستند به چه ادله ایست، چه اقوالی است، چه ادله و استدلالاتی است. در اینجا استدلال شده به اولا به گروهی از آیات شریفه که مفید عدم حجیت ظن است. این اولین استدلاله که تعدادی از آیات شریفه ظهور داره در عدم حجیت ظن و مطلق ظن را که نفی بکنه. یکی از مصادیق ظن و عدم علم همین مراجعه عامی به فقیه هست، در جایی که مفروض این است که تولید علم نمیشه برای او، وقتی هم که رساله رو میبینه و عمل میکنه باز علم که نداره. آیاتی منع کرده از پیروی از زنون و اقدام بر اساس چیزی که علم نیست. این بحث را حتما در کفایه هم به یاد دارید که وقتی که به بحث حجیت خبر واحد رسیدید در کفایه، این مسئله مطرح شد که در نقطه مقابل ادله‌ای که ظهور در حجیت خبر واحد دارد، ادله‌ای در افاده عدم حجیت میکنه و یکی از اونها همین آیاته، آیات الآیات ناهیه عن العمل بالظن، این تعبیری است که اصولیین دارن، الآیات ناهیه عن العمل بالظن گفته شده که شامل خبر واحد هم میشود، برای اینکه خبر واحد هم مفروض اینه که مولد علم نیست، ظن نیست. این همون استدلال اینجا هم آمده. حالا اون چه که ما شاید خیلی هم نتوانیم بستش بدیم اینجا عرض خواهیم کرد، در حقیقت در همون بحث خبر واحد میتونید دنبال بکنید، اونجا مفصل آمده. اینجا هم حالا ما یک نیم نگاهی به مسئله خواهیم افکن. گروهی از این آیات وجود داره که نهی از عمل به زن میکنه و اطلاق اونها قول مجتهد را هم میگیره، چون قول مجتهد هم یه نوع زن نیست. و عرض شود که مشمول اون اطلاقات میشه و از دو جهت هم میتواند این قول مجتهد زنی باشه. یکی به خاطر این که عامی که داره مراجعه به فقیه میکنه از قول فقیه علم پیدا نمیکنه، اینجا محل کلامه. پس وقتی که او داره میگه که در این شرایط نماز را قصر بخون یا در این شرایط نماز را تمام بخون یا چنین یا چنان، من عامی که از این نظر او علم پیدا نمیکنم، برای من ظنیه. خب لا تقف ما لیس لک بهی علم، این از یک جهت. از جهت دیگه اینم معمولا عامی میدونه یا حداقل میتواند گاهی متوجه بشه که خود اون فتوا برای خود فقیه هم ظنیه، چون گاهی میشه که اطمینان پیدا بشه برای فقیه. خیلی وقت هاست که روی یک اساس اصول عقلایی و عملی و ظنی داره یک چیزی رو میگه، حکم خدا اینه، ولی خود او هم که قطعی نمیگه، حداقل نه که خیلی جا اونطور نیست. خب پس برای من عامی این فتوا ظناور است، ضمن این که میداند که برای خود فقیه هم این ظن نیست. این دو جهت ظنی در اینجا وجود داره، گمان نیست، ظن نیست نسبت به واقع، والا علم یا اطمینان به واقع نیست، به خاطر اینکه دو مرحله میخوره که غالبا حالت ظنی داره. بله اگر جایی قطعی باشه که دیگه اونجا تقلید نیست، علم پیدا میکنه. این استدلال اول تعدادی از آیات ناهی از عمل به ظن با تقریبی که عرض کردم. حالا به عنوان نمونه عرض شود که عرض بکنیم، این یکی آیه 36 سوره یونس هست که می‌فرماد که عرض شود که بله آیه 36 سوره یونس، بله حالا می‌خواستیم از رو بخونیم که عرض شود که این آیه 36 سوره یونس. سیاق این آیات گفتگویی است یا محاجه است که با مشرکین انجام میشه. قبلش مثلا این داره قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده. این شرکایی که شما میگید این هنر را ندارند، ولی خدا این کار را میکنه. فانا توفکون. بعد میفرماد هل قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. بعد ادامه اینه و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. این گروهی که میبینید مشرکند و در این عقاید تردید دارند و به راه دیگر میروند، این ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. اول میفرماد که این مشرکین در مسیر گمان و ظنون حرکت میکنند. کبرای کلیش هم اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن شما را از حق و واقع اصلا بی نیاز نمی کنه. که این جمله عرض شود که خبریه ایست که در مقام نفی حجیته. این جمله خبر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن راهی به واقع نداره. خب معلومه که زن در حد ظنی بودن و گمان و احتمال راجع راهی به واقع داره. این میخواد بگه اون راه درست و وصول درست به واقع در ظنون نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و ما کان هذا القرآن یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی. همینجور باز اون مهاجا اونها در اینجا ادامه داره. این همون جمله و فقره شریفه این آیه است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که این کبرای نفی حجیت و اعتبار زن تطبیق داده شده بر اون کاری که مشرکین میکردن. این به عنوان نمونه یک آیه که 36 سوره یونس بود. باز آیه دیگری آیه 36 سوره اسراء هست که این آیه هم در سیاق مجموعی از نواهی است که خطاب به مؤمنین یا خطاب به پیغمبر اونجا آمده. در 15 تا نهی در یک سیاق اینجا قرار گرفته که بعضی شالا نهی هایی خطاب به همه است، بعضی هم چه است که از اون آیات و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و همینطور بعد فلا تقل لهما او و اخفض لهما جناح الذل و آت ذا القربى حقه والمسكين ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس. همینجور این دستوراتی است که در این آیات قبل از این آمده. ولا تقربوا مال الیتیم، اوفوا الکیل. در 15 تا فرمان در این آیات سوره اسراء داده شده که حالا بعضیش اوفو لا تقربوا عامه، بعضیش هم خطاب پیغمبره، تا میرسه به این آیه 36 یا 37 حالا 36 یا 37. ولا تقفوا ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا بعدش. خب اینم آیه دیگر است. اینجا تعبیر آیه لا تقف ما لیس لک بهی علمه. اون آیه و گروهی دیگر از آیات واژه زن داره، ولی این آیه عدم علم داره. ولا تقف ما لیس لک بهی علمه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اینم از این آیه. حالا اون نسبت این دو آیه و گروه از آیات به این ترتیب است که این ما لیس لک بهی علم اگر معنای مطلق داشته باشه و ظنم یعنی احتمال راجح باشه، اون وقت اون اخص از اینه. ولی اگر زن یک معنای عام می داشته باشه که یعنی مطلق غیر علم باشه، بر این منطبق میشه که گاهی ظاهرا زن به معنای مطلق غیر علم هم آمده. و این از این طرف اگه زن بنابر یک احتمال اخص از عدم علمه، بنابر احتمال دیگه شاید مساوی بشه با عدم علم. همونطور که این طرف هم این بحثه، ما لیس لکه به علم، ممکنه که معنا مطلق ما لیس به علم باشه، ممکنه بگیم نه مقصود ما لیس به علم اینجا همون زنه و الا حالا چیزایی که مرجو هست اونها که کسی اون چه نمیکنه، که اگه این باشه این منطبق بر زن به معنای خاص میشه. در هر صورت این دو لحن و دو تعبیری است که در این دو آیه آمده و شبیه این در جاهای دیگه هم داریم. عرض شود که این استدلالی است که سامنه کالا به این آیات شریفه شده است برای عدم حجیت فتوا، به خاطر اینکه فتوا هم زن نیست از زنون. در خصوص این آیه دوم یه نکته‌ای بعضی بزرگان فرمودن، اون را عرض بکنیم، بعد حالا وارد پاسخهایی بشویم که به این استدلال داده شده. عرض شود که این نکته‌ای که ابتدا عرض می‌کنیم به عنوان پاسخ، این پاسخ خصوص این آیه است، بلکه نه پاسخی برای اصل استدلال به آیات ناهیه از عمل به زن. بنظرم ما این رو در مقدمه اشاره می‌کنیم و عبور می‌کنیم، چون حالا این پاسخی که الان نسبت به این آیه داده شده تام باشد یا نباشد، آیاتی که ناهیه از عمل به زن نه سر جاش محفوظه. فقط راجع به خصوص این آیه یه نکته تفسیری گفته شده که اون رو عرض میکنیم در مقدمه به عنوان یه جواب ناظر به خصوص این آیه. این که به عنوان مقدمه و حاشیه عرض میکنیم برای اینکه این جواب حالا تام باشه یا نباشه، و حد اکثر اینه که این آیه در زمره ادله ناهیه به زن قرار بگیرد یا نگیرد این رو نتیجه میده. ولی در هر صورت آیات ناهیه از عمل به زن وجود داره سر جای خودش. اما اون نکته ویژه‌ای که در این آیه گفته شده، این نکته ایست که آیه شاهرودی در تعلیقه بر همون تغییرات شهی صد دارن، اینه که این لا تقف و ما لیس لک بهی علم مشتمل بر واژه تقفه که از قفا یقفو میاد. این قفا یقفو که اینجا نهی به اون تعلق گرفته، دو معنا در لغت برای ذکر شده. یک معنای قفا یقفو که اینجا لا تقفو آمده، یعنی همون متابعت و پیروی. قفا اثره یعنی دنبال او حرکت کرد، میگه کسی جلو راه بیفته کسی دنبال او همراهش حرکت بکنه، میگن قفا اثره، دنبال او رفت جلو حرکت کرد. این اتباع، تأسی دنبال کسی راه رفتنه یا چیزی راه افتادنه. این معناست که عمدتا این لا تقفو بر همین معنا حمل شده است در کلمات مفسرین و ابتداءن هم همین به ذهن میاد وقتی که لا تقفو گفته میشه، قفا گفته میشه. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه، اون وقت لا تقفو ما لیس لک بهی علم میاد در زمره ادله‌ای که نهی از عمل به زن کرده. اما ایشون میفرماد که یک احتمال دومی هم اینجا وجود داره که به نحوی اون هم قابل توجهه، و اون احتمال این است که عرض شود که قفا به معنای بهتان و تهمت و امثال اینها باشه. یک چنین معنایی هم برای این واژه در لغت ذکر شده. قفاهو عرض شود که یعنی اتهمهو، بهتهو، بهتانی، افترا علی. معنای دوم قفا یعنی بهتان زدن، افترا زدن، و این میاد یک بحث دیگری میشه. خب لا تقفا این معنای دوم مقصودشون می‌فرمایند لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی چیزی که نمیدونی نسبت به دیگری نده، بهتان نزن. لا تقف یعنی نسبت نده به دیگری اون چه که بهش علم نداری، یعنی بهتان نزن. پس لا تقف ما لیس لک به علم یعنی نسبت دادن به چیزی که نمیدانه به دیگری که میشه بهتان و افترا. شاید به نحوی حالا این معنای دومم مناسبتش با معنای اول اینجور باشه که معنای اول قفا اثره یعنی دنبالش راه رفت، این معنا در واقع میگه یه چیزی رو به او نسبت داد، به او چسبان، در واقع اینجوری که این معنای دوم میشه. بعد ایشون گفتن که اون ذیل آیه هم شاهدی است برای اینکه مراد از اینجا لا تخف معنای دومه نه معنای اول، یعنی نسبت دادن و منتسب کردنه. ذیلم قرینیتی داره به این بیان که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسئولا. این آیه میخواد بفرماد که آقا این چشم و گوش شما و قلب شما اینا همه مورد سوال قرار میگیرن، یعنی کارهایی که میکنن مورد سوال قرار میگیرن. این ایشون میگن که تناسب داره با همین که شما دارید چیزی رو به کسی نسبت میدید، این که دارید نسبت میدید این نسبت دادنتون هم مربوط به اعضا و جوارح شماست و مورد سوال قرار میگیره. اینم شاهدی است بر این که لا تقف اینجا یعنی اما معنای نسبت دادن و این هاست که اینجا چون گفته شده لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی بهتان نزنی، تهمت نزنی، افترا نبندی. در واقع این آیه میخواد بگه دروغ نبندید به دیگران، نسبت ناروا به دیگران ندید. اگر میخواید چیزی رو شما به دیگری نسبت بدهید باید عالم باشید، چیزی که علم ندارید اونو نسبت ندید. برای اینکه دیگه این داره میگه دروغ به کسی نسبت ندید، نمیگه که خود شما دنبال نکنید چیزی که علم نداره. این حالا عرض میکنیم این جوابی است که از خصوص این آیه در تعلیقه بر فرمایش شایسته در همین بحوث آمده است، در همون بحث حجیت خبر آمده، این اونجا آمده این فرمایش. بله نه نه قفا یقفو لا تقفو، قفا یقفو دیگه ناقصه، لا تقف ما لیس لک به علمینه. حالا در تکمیل فرمایش ایشون میشود اینجور گفت که اگر هم ما نگوییم احتمال دوم متعین است، لا اقل محتمله، این میشه لا تقف مشترک لفظی بین المعنیین، اگر بپذیرید شاهد کلام را و ذیل را که میگیم لا تقف یعنی نسبت ندید و از بحث ما خارج میشه، اگر هم این شاهد را نپذیرید لااقل شاهد بر خلافش وجود نداره و اینجا میشه مشترک لفظی، اجمالم که پیدا بکنه باز نمیشود بهش تمسک کرد. اینم تکمیل اونه که لااقل من الشک فی المعنیین، و همین یکفی در این که استدلال به این ساقط بشه و این آیه از زمره ادله ناحیه از عمل به زن خارج بشه. این یک فرمایشه که ایشون اونجا فرمودن. این فرمایش خیلی عرصبت که بعیده و قابل جواب هست به عرصبت که دو جواب، یک جواب این که دو یا سه جواب، یک جواب این است که لا تقف ما لیس لک بهی علم اون ظهور اولیه قفا همون متابعته، اونی که تداعی میکنه ظهور قفا در همون متابعته و اون معنای دیگر نسبت دادن یه معنایی است که حالا من دقیقاً به همه کتب لغت اونها مراجعه نکردم، الان مثلا اگر نمیدونم کسی دستش باشه نرم افزاری چیزی ببینیم عین چی گفته، فکر میکنم معنای اصلی قفا همون دنبال کردن و اتباع اثر این مستفاد از کلامه و ظهور کلامه. و غالب مفسرین هم همین را استفاده کردن و متبادر به ذهنشون همین معنای اول بوده، نه معنای دوم. و شاهدی هم که وجود داره اینه که این آیه همگن و همسان با جمع زیادی از آیاتی که به نحوی ظن و غیر علم را در آیات متعدد می‌بینیم که مورد توبیخ قرار داده و متابعت اونها و توجه به اونها را منع کرده. بنابراین اینم شاهدی از این جهت. از اون طرف هم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، که این ذیلی است که با هر دو معنا سازگاره. خب با همون معنای مشهور و اول هم اگر آیه را تفسیر بکنیم باز این ذیل کاملا منطبق درسته. میگه آقا شما دنبال ظنون حرکت نکن، در زندگیت بر اساس ظنون اقدام نکن در مسائل دینی و مسائل اعتقادی. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. این شخصیت تو و همه ابعاد وجودی تو مورد بازخواست قرار میگیرن. شما باید این حرکت خودت را در سمع تو، بصر تو، قلب تو، پیروی از دیگری، اینا همه وابسته به این اعضا و جوارحه. شما میخواید پیروی از دیگری بکنید باید حجت داشته باشید، اگر نداشته باشید مورد بازخواست قرار میگیرید. این با اون معنای اولم ان السمع والبصر سازگاره. این لازمه عامه با هر دو معنا این ذیل و استدلال قابل تفسیر و فهمه و مشکلی در اون نیست. حالا به عنوان یک معید است دیگه، چرا از این قبیل ما که داریم این کلمه ما لیس لک به علم و ظن و اینها مورد مؤاخذه قرار گرفته که شما پیروی نکنید. حالا در حد معید ما خیلی بینه. این عرض شود که یک جواب. جواب دومی که اینجا می شود داد اینه که اگر لا تقف ما لیس لک بهی علم را به همین معنایی هم که شما میگید بگیریم، به همین معنایی هم که شما میگید این را آیه را معنا بکنیم، القاء خصوصیت این آیه خیلی روان و روشنه. یعنی اگر ما هیچ آیه دیگه در قرآن نداشتیم، یه آیه آمده بود که چیزی که نمیدونی به دیگری نسبت نده. توجه کردید؟ چیزی که نمیدونی به دیگری نسبت نده. این الغای خصوصیت میکرد ارتکاز ما و میگفت که مقصود اینه که غیر علم را اعتباری نداره و غیر علم را نمیشه مبنای معاملات و مراودات قرار داد. اگر هم معنای دوم مراد باشه، این لا تقف ما لیس لک به علم، ولی ظهور لفظی اون در خصوص نسبت دادن چیزی به دیگری است، ولی الغای خصوصیتش خیلی قوی است. در واقع این مبتنی بر اینه که میخواد چرا میگه نسبت نده، به خاطر اون عرف اینجوری الغای خصوصیت میگه، به خاطر اینه که این لیس لکه بهی علم، زنه، به اطمینان و قطع نرسیدید، نمیشه نسبت داد. خب همین نمیشه مورد عمل هم قرار داد در زندگی. اینم ثانیاً. و ثالثاً اینه که به نحوی شاید اینی که ایشون اشاره کردن، شاید در تقلید هم نوعی همین معنا رو میگیریم، الغای خصوصیت هم نمی کنیم، همین معنای دوم بدون الغای خصوصیت شاید بر بحث تقلید هم منطبق باشه. برای اینکه این عامی که داره تقلید میکنه و پیروی میکنه از یک نظری که نظر ظن است و برای او علم به واقع تولید نمیکنه، در واقع این پیروی کردنش بر اساس اینه که داره میگه این حکم خداست، نسبت داره میده، میگه این رو مجتهد گفته، اونی هم که مجتهد بشه حکم خداست. و معالم داشتی دیگه، اون قیاسی که تشکیل میدادن، ما افتا به الفقی، حکم خداست و حکم خدا به خاطر این دنبال میکنه اون را. در حقیقت در تقلید یه نوع نسبت دادن به خدا وجود داره. اینجا ممکنه که تا اینجاش همین است که اشاره کردید شما در ذهنتون بود، منتها ممکنه کسی بگه که نه این انقلت و قلتش رو دقت بکنید، ممکنه کسی بگوید که نه در تقلید لازم نیست که کسی در ذهنش نسبت بده و اعتقاد پیدا بکنه به اینکه این حکم خداست و عمل بکنه. ممکنه اعتقادم نداشته باشه ولی عملش رو منطبق میکنه. این دیگه پس نسبت دادن در این نیست. جواب این انقلتش مهمه. جواب این انقلت این است که عرض شود که این لا تقف و ما لیس لک به علم که میگه نسبت نده، این اعم از این که نسبت در اعتقاد باشه یا در عمل، همین که عملش را جوری تنظیم میکنه که یعنی این حکم خداست بر اساس اون ابتنا داره، این مشمول این هست. لا نسبت دادن اعم از نسبت جزمی اعتقادی است یا اینکه در عمل جوری رفتار میکنه که یعنی عرف میگه این داره نسبت به او میده. گاهی آدم در قول یا در اعتقاد چیزی رو به دیگری نسبت نمیده ولی جوری عمل میکنه که لازمه اون یعنی این مال اوه، این نسبت به او داده شده. این هر دو رو میگیره و بحث مام رو در بر میگیره. ضمن این که در مثل عبادات و اینها اگر بخواد چی باشه اون نسبت دادنش قوی تره غیر از توسلیاته. بلیزا بعید نیست که بگیم یکی از این سه جواب اینجا وجود داره. عمده البته اونه که لا تقف و ما لیس لک به علم ظهورش یعنی اتباع اثر نکن، دنبال نکن، که بر بحث ما منطبق میشه. بله؟ الان چیه بخونید متنش؟ تقف و مالیس. حالا تو این هم که اینجور باشه دیگه اون خب معید بالاییست دیگه، که اون زمان هم برداشت همینه که یعنی لا تتبع اثرهو، لا تقف و مالیس لکه به یه علم، یعنی چیزی که نمیدانی جلو نذار و دنبال اون حرکت بکن، به دنبال غیر علم حرکت نکن. از این جهته که این آیم در عداد آیات ناهیه از عمل به زن قرار میگیره. البته حالا فوقش هم اگر این آیم نباشه آیات دیگر وجود داره، یعنی استدلال فرو نمیرزه با این، فقط یک آیه از اون گروه کم میشه. ولی ما یک گروهی از آیات داریم که ما را از عمل به زنون منع میکنه و من از زنون فتوى الفقیه، اینم صغراشه، یا و من از زنون خبر الواحده، نمیشه طبق اون عمل کرد. حالا باید ببینیم که جوابهایی که داده شده اینجا، حالا 7-8 جواب وجود داره که از صاحب کفایه تا مرحوم آقای خویی، مرحوم سعد، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم و وجوه مختلفی است که در بحث هست که انشالله ملاحظه بکنید. این بحث عمدتاً در بخواید اقوال رو در اینجا ببینید در همون خبر واحد آمده، اونجا میتونید ببینید تا انشالله چه بکنیم. اینجا از همون جاییست که مرحوم صاحب کفایه ادعای دوری هم کرده است و که حالا ببینیم یه مقداری حالا به اونم میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.